بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ثم الصلاه والسلام على نير الاعظم حبيب قلوب العالمين، على عبد المعيد الرسول المصدق المصطفى الامجد الذي اسمه في السماء باحمد وفي الارض بأبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. نثار روح پاک زهرای اطهر و سلامتی فرزند بزرگوارش قطب دایره امکان حجت ابن الحسن العسکری ارواح له الفدا صلوات رو جلیتر خرد کنیم. بحث ما در رابطه با بررسی مشکلات فکری نسل جوان بود. عرض کردیم که واژه جوان و اهمیت نسل جوان بسیار بالاست و آماری که خدمتتون تقدیم کردیم 1,100,000,000 ما جوان داریم از 15 سال تا 25 سال. و این که میگن ایران یک کشور جوانیست، ما میگیم این گونه نیست، دنیا یک دنیای جوانیست. جوان دو جور داریم. خلاصه بحث دیشب را عرض بکنم برای دوستانی که تشریف نداشتن. جوان دو جور داریم، یک جوان بالفعل داریم، یک جوان بالقوه داریم. جوان بالفعل ما جوان 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله فعلی است. جوان بالقوه ما بچه 5 ساله، 7 ساله، 10 ساله فعلی است که الان بچه است ولی 10 سال دیگه جزء جوانهای این مملکت به حساب میاد. پس اگر کسی خواست کار فرهنگی بکنه باید دو برنامه هماهنگ توأم با هم شروع کنه. یک برنامه برای نوجوانهای عزیز و کودکان و یک برنامه برای جوانهای بزرگوارمون، به خاطری که اگر هماهنگی بین این دو برنامه نباشه، مثلا ما بیایم فقط به بچه‌ها برسیم پس جوانهای فعلی رو رها کردیم و رها شدن جوانهای فعلی به صلاح مملکت و به صلاح مردم و به صلاح خود جوانها نیست. اگر فقط برای جوانها برنامه ریزی کردیم، بچه ها رو رها کردیم، خب هرچه زمان میگذره مسلماً مشکلات ما مشکلاتیست که سر جاش هست. چرا؟ چون جوانهای الان ما میتونیم مثلا تعدیل اخلاقی و رفتاریشون بکنیم، بچه ها وقتی بزرگ شدن همین مشکلاتی که جوان الان دارن یه مقداری بیشترش رو بچه های آینده دارن. پس هیچ این دو گروه رو نمیشه رها کرد، باید حتما برای هر دو گروه برنامه ریزی بکنیم. اگر ما بخوایم برای کودکان برنامه ریزی بکنیم، خب حداقل بحث کودکان یه بحث 10 شبه یا 20 شبه میطلبه. برای نوجوان ها هم همینطور، ولی به خاطری که انتخاب موضوع در رابطه با بررسی مشکلات فکری نسل جوان فعلی ما بحثمون رو اختصاص دادیم به جوانهای بالفعل. تا حالا انشاءالله خانم فرصتی باشه در رابطه با جوانهای بالقوه‌مون انشاءالله یه برنامه‌ریزی دیگه ای بکنیم. عرض میخوام اگه میشه این سری سینی آخرتون باشه، چون بعض وقتا دوستان یادشون میره که ما اصلا سبک منبرمون اینه که پا منبر پذیرایی نشه. از هیچی که نمیگیم فکر کنن مشکل دیگه نداریم، نه، ما مثلا یه شب حرف نمیزنیم، بلکه از رو برن میبینیم دوباره فردش هم شروع شده که مجبوریم تذکر بدیم. همینطوری راحت بشینید، بعد انشاءالله دوستانی که میخوان تشریف ببرن دم در چایشون رو میل بزن بهتر نیم صلوات رو بلند خواهد کنیم. مشکلات جوانها رو ما به چهار دسته تقسیم میکنیم. مشکلات طبقه اول مغز، یعنی مشکلات فکری نسل جوان. دوم، مشکلات طبقه دوم قلب، یعنی مشکلات عاطفی و احساسی نسل جوان. مشکلات طبقه سوم یعنی شکم، مشکلات احکامی و مسائل جسمی و شکمی و خوراکی و این قبیل بحث. مشکل چهارم، مشکل طبقه چهارم هست، مشکل شهوت و مسائل جنسی و چیزایی که مربوط به این بحثه. حالا ما اگر خواستیم بررسی کنیم مشکلات رو، باید بحثمون رو به چهار شاخه تقسیم بکنیم که قرار ما بر اینه که امسال در این دهه به یاری امام زمان انشاءالله مشکلات طبقه اول رو بیان بکنیم. حالا اگر فرصت شد میریم سراغ مشکلات طبقه دوم، باز اگر فرصتی شد طبقه سوم و چهارم رو هم چیه بیان میکنیم، ولی بعید میدونم چون مشکلات فکری نسل جوان اینقدر گسترده است که باید مفصل روی اون بحث بشه. خب حالا مغز و فکر و تفکر، یه بحثی داشتید در رابطه با مغز. میدونید مغز از نظر فیزیکی 98% آب و قنده، اون در تخصص من نیست، واردشم نمیشم، از دو رنگی تشکیل شده، خاکستری رنگ و سفید رنگ. بر کسانی که آیکیوشون بالاست استعداد بالایی دارن، اونایی هم که رنگ خاکستری مغزشون بیشتره، اونایی که از نظر استعدادی پایینن کسانی هم که رنگ سفید رنگ مغزشون بیشتره. باز اینم بحث ما نیست. بعضا میگن مغز انسان دارای 360 شبکه است، مثل کندوی عسل میمونه که هر شبکی قادر 500 میلیون کلمه رو در خودش جا بده و این عظمت انسان است. مغز به این کوچیکی چقدر میتونه مطلب در خودش ذخیره بکنه. باز اینم در یکی از کتابهایی که در راستای با ابو علی نوشته بودن که ابو علی سینایی که نابغه شرق شد فقط یه شبکه مغزیش پر بود، 359 شبکهش خالی بود. چجوری فهمیدن؟ تخمینی گفتن، با اطلاعاتی که ابو علی داشته اومدن این اطلاعات رو در سطح داشتن روش فهمیدن یه شبکهش پر. مطلبی که مهمتر از این مطلبه اینه که وقتی ما میگیم ائمه ما عقل کلن، این رو دیگه ما میفهمیم عقل کل یعنی چه. یعنی چی؟ این به درد جوونه میخوره. عقل کلن یعنی تمام 360 شبکه چیه؟ پر است. یک شبکه پر شود ابو علی میشه. ابو علی که دوران شیرخوارگی خودش رو هم یادشه که تو زندگی نامش نوشته مادر ابو علی سینریزی داشته این قیمتی مدتی بود گم کرده بود. ابو علی هم 4-5 سالش بود. یه روز همسایه اومد خانه ابو علی، گفت خانم یه سینریز داشتی چه کردی؟ گفت یه روز دم این جویی داشتم، جویی بود از منزل ابو علی رد میشد، دم این جو دم این حوض داشتم لباس میشستم، از این که نیافته تو جو و اینا خلاصه از گردنم وا کردم گذاشتم دم این سنگ، بعد خلاصه آب شد و رفت تو زمین، دیگه من ندید. چند ساله من خلاصه این سینریز رو دیگه ندیدم. ابو علی که داشت باز می کرد شنیدم گفتگوی این مادر و همسایه رو، گفت مادر من میدونم کجاست. گفت کجاست؟ گفت مادر اون روزی که آسمون سلاخ سلاخ بود من دیدم یک کلاغ اومد پایین و این سینریز رو برداشت بود بالا همین درخت رو لونه گذاشت. حالا آسمان سلاخ سلاخ بود یعنی چه؟ اینا بعد چی بوده؟ ابو علی شیر خوره بوده؟ مادر برای این که مثلا حیوانی اذیت نکنه ابو علی رو یه سماخ پالون گذاشته بوده رو ابو علی، یه آبکش گذاشته رو ابو علی، ابو علی از زیر سماخ پالون آسمون رو میدیده، آسمون رو سلاخ سلاخ میدیده. نردبون گذاشتن رفتن بالا دیدن که بله سینریز همون راست. ابو علی که اینقدر نبوغ دارد که در سن 16 سالگی کتاب قانون رو نوشت، که کتاب قانون ابو علی در اروپا اولین کتابی است که تیراژش بالاتر از همه کتاب از چاپ بشه و دانشمندان اروپایی دو زانو مقابل این کتاب قانون ابو علی میشینن. در سن 19 سالی کتاب شفا رو نوشت و عجیب بوده ابو علی در استعداد، که حالا داستانهایی نقل میکنن که قصه‌ای اونچنانی که حتی بعضی رد میکنن بعضی تایید میکنن، هرچه هست این قصه رو بیان کردن که ابو علی یه روز وارد یک شهری شد، یک دهی شد، بهش گفتن آقا تو ابو علی هستی؟ گفتن دختر که از خدا مریضه و اگر میشه بیا این دختر که از خدا ما رو ببینش کشه. دکترها قصد به امید کردن ازش. ابو علی وارد منزل شد، گفت کجاست دختر خانم؟ گفتن دختر خانم که این اتاقه، اما شما فهمید تو اتاق. گفت یعنی چه؟ مریض اینجاست، من چه برم اونجا؟ گفتن اگر تو ابو علی هستی ما یه نخی رو میبندیم دور دست این دختر خانم، این نخ رو از اون اتاق میریم توی اتاق، تو این نخ رو دست بگیر بفهم چشه. گفت مریض ندیده که نمیشه بیان کرد، گفتن تو اگر ابو علی هستی باید بیان میکنی. از کردم بعضی رد میکنن، اما حالا قصه ایست که بیان شد. آقا نخو بردن تو اتاق ولی بستن دور دست یه گربه، خواستن ببینن اگه ابو علی نیست بعد علکش کنن. ابو علی نخو گرفت به دست، یه فشاری به مغزش بود همچین یه دقتی کرد، بعد خندش گرفت. تو آقا چرا میخندی؟ گفت جلال خالص چه درد ای تازگی را موت شده و دختره که از خدا من نمیدونم چیش، اما اگه 4-5 تا موش بخوره خوب میشه. این ابو علی با این نابغش یه شبکش پر بود و قصه هایی از ابو علی نقل میکنن اصلا انسان میمونه توش. ببینید من یه جمله دیگه هم بگم جوانهای عزیز، که ابو علی نمیدونم چه کرده، نمیدونم چه گفته، نمیدونم چقدر مطالعه داشته، اما این مطلب رو میدونم که ابو علی رو بهش پیشنهاد کردن تو باید ادعای پیغمبری بکنه. و باور بفرمایید اگر ابو علی ادعا پیغمبری کرده بود مردم چی؟ پذیرا بودن، چون دیدن مرده رو زنده کرده. حالا مرده در افکار مردم، قصابی که شاید فیلم ابو علی دیده باشید، قصابی که چربیش بالا بود سکته کرده بود تو گردن مرده، تو تابوت گذاشته برای قبرستون، گفت تابوت رو بگذارید، شروع کرد ماساژ دادن، این احیا شد به قول دکترها، همه در رفتن. بعد گفتن تو عیسایی، تو خضری، تو جمالی، تو جمالی، تو جادوگری. گفت نه بابا ما هم ابو علی هستیم که چهار تا کلمه بیشتر داشتیم نخونه. اما بعد نیست این جمله هم بگم، آقای ابو علی با این همه خلاصه نبوغش و با این همه استعدادش خودش رو گم نکرد. گفت اونقدر میدانم که هیچ نمیدانم. و بعض یه دیپلم میگیرن بریش آقاشون بیسوادشون میخندن، بعض یا یک لیسانس میگیرن خودشون رو گم میکنن، بعض یا یک دکترای عمومی که فقط باردن ORS بدن همین، یعنی برای اسهال بچه بیشتر خوب نیستن، آگه سرماخوردگی جزئی چنان به خودشون عنوان دکتری میچسبونن که کنهو استاد کل دانشگاه همون هیچی قالیش نیست. همونو یا میدونه که یه پیرزن عادی فهمیده این قرص رو بدید خوب میشه، اما پک و پوز ببین چقدر کلا. ابو علی با این همه نبوغش گفت اینقدر میدانم که هیچ نمیدانم. حالا بعد نیست این مطلب هم جوان ها بدونن. یکی به ابو علی گفت ابو علی چی شد ابو علی شدی؟ باور کنید اینقدر این جمله عالیست که گاهی وقتا خود من بعضن خب یه سن ما که خیلی بالا نیست، ما هم مثل جوان ها گاهی وقتا احساساتی میشیم، یه وقت سرد میشیم، تاق میشیم، تون میریم، کن میریم، جوان این دیگه مثل خود و لوبیا نپخته میمونیم با غلغل آب از این هم میریم از این هم میریم بالا میریم پایین میریم تا به تزیم و تقابلم یه زندگی تکون نخوریم و ثبات پیدا بکنیم خیلی باید جوش بخوریم، خیلی باید غلغل روزگار رو تحمل بکنیم. گاهی وقتا من خودم که یه مقداری دگرگونی روحی در وجودم ایجاد میشه و می جوان عرض بکنم به یاد این مطلب ابو علی که میفتم آبی که آخر رو آتیش میفتم خیلی مطلب قشنگی. گفت چرا به ابو علی چه شد ابو علی شدی؟ گفت من تو زندگی دو قدم بیشتر بر نداشتم، دو قدم. خیلی عجیبه آقا، اونی که منو ابو علی کرده دو قدم بوده. مثلا میشه آقا این دو قدم رو بیان بفرمایید؟ فهمیدن بعد پاشد ابو علی ایستاد، قدم اول رو برداشت، به من نگاه کنید، پاشو برداشت گذاشت جلو، یک قدم برداشت. گفت قدم اول این بود که به خودم ثابت کردم بی سوادم، بی دردم، یعنی بدون نتیجه هستم، بی فایده هستم، بی محتوا هستم، مشتم خالی. این قدم اول. و قدم دوم با این جهل و نادانی و بی ارزشی مبارزه کردم. بعد ابو علی خندید گفت متاسفانه مردم غالبشون این قدم اول رو برداشتن، این غالبا مردم میدونن چیز خالیشون نیست، اما اونی که منو ابو علی کرده قدم چیه؟ دوم بوده. باید با این نادانی مبارزه کرد، باید با این جهل مبارزه کرد. حالا اگه حالا ما میخواییم مشکلات فکری نسل جوان رو روش بررسی بکنیم، این مرد 360 شبکه داره، این قدم حجمشه که من خدمتون عرض کردم. حالا یه قصه ابو علی شد و رفتیم تو داستان ابو علی. ببخشید من از این واژه استفاده میکنم ها، چون بعض از کلمات هست تکون میده مردم رو. مثلا شاید میتونم بگم محیجترین و محرکترین واژه‌ای که مردم رو تکون میده واژه سرطان است. بله؟ کلمه سرطان بدن آدم رو میلرزونه. اگر از این واژه جوانای بزرگوار من استفاده میکنم شرمنده هستم، ولی عذر من رو بپذیرید اکثر جوانهای ما، حالا نمیتونم بگم تو ده تا، نه تاشون، هشت تاشون، هفت تاشون عدد نمیدم، اما میخوام بگم اکثر جوانهای ما متاسفانه دچار این قده سرطانی فکری شده. چیه؟ قده سرطانی خیلی هم کشنده، خیلی هم خطرناک، قده سرطانی یأس و ناامیدی. نمیدونم آیا قبول دارید این جمله من رو یا نه. ما با اکثر جوانها که صحبت میکنیم میبینیم خودشون رو بی نتیجه میدونن، خودشون رو بی مصرف میدونن، آینده خودشون رو سیاه میدونن. و علت خودکشی اگر تو جامعه هست، یکیش هم همینه که این یأس و ناامیدی ها کنترل چه نمیشه. وقتی کنترل نشد بابا سیماش قاطی میکنه، یه وقت کار دست خودش بده و تا ما بگم به دادش برسیم دیگه کار از کار چه همون شده. این یأس و ناامیدی ما میخوام بگیم اولین مشکل جوان ها. حالا من هر جوان رو سوال میکنم، یه سوال زنده خلاص شد من برای ما خود و کلمه وحده نباشه، خود و کلمه محلقه ایر باشه. من خیلی علاقه دارم از این که روزه یک روزه بسیار علمی و قشنگ باشه که خانم اشکال بکنه، آقا اشکال بکنه، سوال بکنه. سمیناری اگر شد من فکر میکنم که بهتر بشه کار بکنید، تا اینکه من یه سری مطالب رو خبر و تقدیم بکنم شما هم مجبور شید که بشنوید. حالا اگر روتون نمیشه که این سوال رو بکنید، حتی اگر سوالاتتون رو یادداشت بکنید به ما بدید، بعد تا من مطالعه بکنم شب بعدی اون سوالاتی که مربوط به بحثم هست رو جواب بدم. سوال من اینه، جوانهای عزیز حالا که نمیتونن بله بلند بگن، این سوال رو تو وجود خودشون جواب بدن. در روز چند مرتبه شما از خودت، از زندگیت، از آیندت ناامید میشی؟ و اصلا سوال کلی بکنم، آیا شده از خودت ناامید شده باشی؟ و آیا میتونی بگی من دچار این مرض فکری نیستم؟ چرا جوان وقتی به این سن میرسه نسبت به آیندهش نگرانه؟ آیا این نگرانی در جا بده؟ ما باید کلن رد بکنیم؟ یا نه اگر این نگرانی ها نسبت به آتی نباشه اصلا حرکتی تو کار نیست، از قابل بحثه. میخوام بگم آقا علت حرکت و علت رشد همین استرس ها و استراب ها و نگرانی ها و همین ناراحتی هاست. این که شما میری مدرسه، این که اصلا تصمیم میگیری درس بخونی، تصمیم میگیری سربازی بری، تصمیم میگیری کار بکنی، تصمیم میگیری مغازه باز کنی، تصمیم میگیری شاگردی بکنی، تصمیم میگیری آقا بالا سر داشته باشی، این تصمیمات اون حولیه که تو وجود توست که اگر من درس نخوانم در آینده دچار چیه؟ بله؟ مشکل میشه؟ همین امشبی که از جوان ها من را رسود به اینجا سرباز بود، گفتم خب چیکار میکنی؟ که آج آقا یادتونه اون موقع که محصلتون بودن چقدر به من سفارش کردیم درس بخونم و نخوندن؟ گفتم خب الحمدلله بزرگترین مانع سربازی رو جلو رود خوره داری برمیداری. گفت بله آقا یک مانع رو دارم برمیدارم اما هزار مانع دوباره جلو پامه. گفتم چه مانعی؟ گفت هزار مانع و اون این که فقط اونی که من عزا گرفتم اینه که وقتی از سربازی اومدم چی کار بکنم، نه درس خوندم نه هنری دارم. اون کسانی که ترک تحصیل میکنن بیارن، بیکارن، ولگردن، اضافه وقت میکنن، مشکلشون اینه که استرس ندارن، مشکلشون اینه که دلخوره ندارن، به قول خودمون خیلی بیخیالن، خیلی بیخیال و بلغمین. ما انتظارم از جوانا این نیست که شما اصلا به فکر نباشی، باری کلا که نسبت به آیندت نگرانی، احسن به تو که نسبت به آیندت خیلی خلاصه حساسی. اما با ایوای گفتن، آیه دست به دست زدن، آیه حرص خوردن و حسرت کشیدن و قبط خوردن کسی به جایی چی؟ نرسیده. پس اگر کسی دچار این قده سرطانیست که ناامید است به آیندهش، ما میگیم خیلی قشنگ میتونیم قده سرطانی رو عمل بکنیم، خیلی راحت. تو حق نداری جوان عزیز به طور کلی نسبت به آیندهت خوشبین باش، باید نگران باش، همه ما باید نگران باشیم. اون چیزی که ابو نصر فارابی رو ابو نصر فارابیش کرده که
پول نداشته شمع بخره، رفته تو توالت‌های عمومی از چراغ دستشویی عمومی استفاده کرده و مطالعه کرده تا صبح، یا رفته آجان محل رو دیده و میگه آقا تو که چراغ مرکبی دستته و تو کوچه ها داری میگردی و دنبال دوست میگردی، آهسته آهسته برو تا منم کتاب دست بگیرم، چون فقیرم پول ندارم چراغ تهیه بکنم از چراغ دستی توی شبگرد محل استفاده بکنم. تو کوچه بس کوچه ها دنبال دوست بگرد، منم تو کوچه بس کوچه های کتاب دنبال مطلب بگرد. اون چه ابو نصر و ابو نصرش کرده نگران در آینده است و الا کتاب پرد کرد اون طرف، میگفت خدایا فقیرم چه کنم، چشمم هم ضعیف میشه اگر بخوام تو نور کم مطالعه کنم. اما پیشو به خودش مالیده، شب رو نخوابیده، به خودش زحمت داده، رفته مطالعه کرده. اون وقت این آقا با این استرس و استرام و نگرانی نسبت به آیندهش به این مقام رسیده. کدوم مقام؟ که معلم دوم در کل دنیا رو هست. خب هر قد پول بدی چی؟ آش بخوره. اما از اون طرف ببینیم اکثر جوان ها یا بعضن بعضی جوان ها ماشاءالله منازلشون دو طبقه، سه طبقه یا یک طبقه، اتاق جدا آقا دارن یا خانوم، اتاق جدا، شوفاش، بهترین کولر، فرش ابریشمی، میز تحریر، صندلی راحت، کتابخانه شخصی، تلفن دم دست. یک ساعت به یک ساعت هم مامان جونشون براشون آب پرتقال میاره که بخور بابک جون، خسته نشی. تو اتاق جدا با این همه امکانات میشینه نامه فدایت شوم مینویسه، بعد هشت تشدید میاره. این روز قیامت میتونه بگه آقا من نتونستم دست بخونم، ابو نصر فارابی شم نتونست بخره، کتابشو هم نزد. و ما با این همه امکانات، لامگازی، لامدیویش، این همه روشنایی، تازه پدر چی میگه؟ میگه من چون میکنم پول در میانم به تو میدم، تو برو دست بخون. ابو نصر فارابی چه کنه؟ که هم باید کارگری کند، هم درس بخواند، و هم اونقدر فقر دارد که این فقر مانع رشد اوست. اما این فقرم با تو توالت نشستن و از چراغ توالت‌های عموم استفاده کردن، این فقرم اومده مانع او هم داشت. کار میکرده، درس میخونده. ما چه نگرانی در باره آیندهمون داشته باشیم؟ باید داشته باشیم. با این بیحالی، با این بیکاری، با این بی‌برنامگی، با این بی‌نظمی، با این بی‌توجهی، با این بی‌خیالی باید تو ناامیدی نسبت به آینده باشی. ناامیدی صرف، آه کشیدن و اخ توام کردن و چشم به یک مرکزی دوختن و حسرت این رو اون خوردن، نه، باید دیوه یه همت رو برکشیم، باید یه کفش های تخبیهی پاد کنیم، محکم این بنده رو ببندیم و از این سنگلاغ ها و کوخ های خلاصه جهر بالا بری و یکی یکی خودت رو به قله رفیع علم و فهم برسونی. خدا رحمت کنه علامه مجلسی اول و دوم رو، شیخ محمد تقی مجلسی و شیخ محمد باقر مجلسی. و شیخ محمد تقی مجلسی استاد ملا سالک مازندرانی، استاد شیخ بهایی و یه دز علما بود. تو مدرسه نیماور درس میداده، تو مدرسه نمیدونم کدوم ها تون مدید مدرسه نیما هست، همینجا که حضوری آیت الله امامی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله رو حسن امامی هست و آیت الله ناصری و آیت الله محقق و مدرسه بسیار باشاکویست. این مدرسی که توی این مدرسه هست قاصد محمد باقر دورچهی اونجا تدریس میکرده، آیت الله العظما بروجردی این شمس خونده، مدرسه بسیار مدرسه مقدسی است، بسیار مدرسه با روحی است. یه زمانی استاد محمد باقر عاشق منطقی مجلس، عاشق محمد باقر مجلسی، عاشق محمد تقی مجلسی استاد ملا صالح مازندرانی، استاد شیخ بهایی و یه دست علما بود. تو مدرسه نیماور درس میداده، تو مدرسه نمیدونم کدوم ها تو مدرسه نیماور، همجا که حجره آیت الله امامی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله آقا حسن امامی هست و آیت الله ناصری و آیت الله محقق و مدرسه بسیار باشکوهی است. این مدرسه که توی مدرسه هست، استاد محمد باقر دورچه‌ای اونجا تدریس میکرده، آیت الله العظما بروجردی اینجا درس خونده. مدرسه بسیار مدرسه مقدسی، بسیار مدرسه باروحی است. یه زمانی استاد محمد باقر عاشق منطقی مجلسی اینجا درس میگفته، یک زمانی استاد محمد باقر دورچه‌ای درس میگفته، الان آیت الله امامی و علمای دیگه درس میگن. ولی اون طرفش رو دیگه نمیگم که ما خودمون خجالت نکشیم. یه زمانی ملا صالح مازندرانی در این مدرسه می نشسته، مدرسه یه زمانی شیخ بهایی می نشسته و چه زمانی هم ما داریم می شیمیم. اونها کجا و ما کجا؟ عاشق منطقی مجلسی، این آقا عرضم به حضورتون که یه روز سر کلاس یه مطلب فقهی رو بیان میکنن که ظاهرن کلاس بشنان این بوده که از شاگرده میپرسیدن، شاگرده رو به حرف میوردن، تو بگو ببینم بحث دیرو چیه، شما بگو ببینم چند وقت پیش مثلا در رات با فلا مسئله گفتیم چیه، کلبا رو این بی سواد باد نمیورد. این مدرس کنارش یه دالونیه، گوش بدید، این مدرسه کنارش یک دالونیه که منتهی میشه به دستشویی های مدرسه. عذر میخوام. یه روز عاشق منطقی مدرسی طلبه رو سیمچین میکنه، این چه وقت دست خوندنیه، آخلاصه میمالونه همه رو به هم، همه طلبه طرف کنده که چرا نمیتونن جواب استاد رو بدن. یه وقت میبینن از پشت این مدرسه که همون تو دالونه، دم دم دالون یه صدایی میاد، حضرت استاد اجازه میدید ما جواب بدیم؟ طلبا برمیگردن من چه سینی؟ از آیه علامه مجلسی اون شکل فرماد بفرما آقا، شروع میکنه به بیان کردن مسئله، میگن عجب ملاست. بعد میفرماد چرا رفتی پشت دالون اونجا نشستی؟ و بیا جلو. ببینن که یه طلبه لاغر ضعیف نحیف که لباساش تیکه پاره است، یعنی هر کس نگاه میکرد اینو میگنه او یه گدا بود، فقیر، آسیا پاره شده، خیلی لباس کهنه مونده. طلبا یه نگاه میکنن بینن قباش کهنه، عمامش دو متر بیشتر نی، مولا اینا یک عمامه گذاشتن 8 متر اما 8 سان سواد نداره، این آقا یه عمامه گذاشته 2 متر اما راستی 2 کیلومتر نطلب بلده، قبای پوشیدن قبای شاهزادگان اما پیچ، اما او لباسی که به یک گدا میخواستی بدی دیگه برای من آرام میشه، میخواستی پوشید. و شما هم تقیی میفهمد بیا جلو، این از خجالت این یواشی یواش بیا جلو. ببخشید آقا شما، بگه من شیخ صالح مازندرانی هست، از مازندران آمدم، فقیرم. کجا میخوابی؟ هر جا بشه، یه شب تو این مدرسه، یه شب تو مدرسه، یه شب تو مدرسه جدی. یه وقتا میبینم خادم منو نمیشه فکر کنه من گدام، بیرونم میکنه گوشه یه بازار میخوابم.
عجب.
طلبه ها درس تمام، بفرمایید.
طلبه ها میرن نماز دیر خونه ما ردش خونشون،
یک دست لباس تمیز میگه بهش برید بپوش. دو تا دختر داشته علامه مجلسی، یک دخترشون یعنی جفتشون مجتهده، که حالا من شخصیت خانم امین رو مثال بزنم، گرچه که اینطور که تو تاریخ داره از نظر علمی خیلی بالاتر بودن، اما حالا چون ما خانم امین رو به عنوان یک شخصیت علمی میدونیم و واقعا هم علمی بوده خدا رحمتشون کنه، دختراشون مثل خانم امین بوده ولی ازدواج نکرده بوده، دختراشون رو صدا میزنن بیان بابا یک جوان ملای با سواد براتون پیدا کردن، حالا اینکه ننگ آدم برای دخترش داماد پیدا کنه، ما اهل این حرفا چیه نیستیم. طلبی بسیار زحمتکش، بسیار خلاصه آقا و با تقوا، ولی چی؟
تغییر.
کیکی از دخترها قبول میکنه و ملا صالح مازندرانی میشه داماد کی؟ علامه مجلسی، که قبر مطهرشون کجاست؟ پایین پای خود مقبره علامه مجلسی، تقریبا نزدیک قبر آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه، همون دمه در اونجا دست. فقیر بوده، لباس نداشته، از خجالت تو دالان مدرسه می نشسته، اما ملا بوده، دست می خونده.
و آقا
پارسا من این کیف رو داشتم، مدلش قدیمیه، من نمی خونم تا یک کیف نمیدونم اونچنانی برای من نگیرید، من دست نمی خونم. خجالت داره واقعا، بعضی حرف ها رو نمیشتم. کمد بعض این جوانهای عزیز رو وقتی ما باز میکنیم میبینیم لباس ها شلوار ها نو نو 15-16 تا یا کمتر یا بیشتر نو. چرا نپوشیدی؟ اینو عقد دختر عمم پوشیدم، خب دیدن زشته، اونو برای عروسیش خریده. بیچاره زن ها که بعد نمیشون در رفت تو پک و پوز دیگه، کم کم رو دستشو مردا چه آوردن. خدا نکنه یک ذره دم پاچه شلوار یه جوون پاره بشه، تا قرار بشه اینو باید تو کوکش بزنن دیگه میپوشه؟ نه، به خودت نگاه نکن که میگی بعد نه، تو هم اگه داشتی خلاصه همون کارو میکردی، آب ندیدیم و الا شنوگره چیه؟ ماهری هستیم. بابامون نداره، میدونیم هم خرمون نمیره، میگیم خب حالا بپوشیم. آقا لباساش مندرس را دکته که نگفته من زشته، رفته پشت دیوار نشسته به عنوان یک گدایی که اونقدر ضعف دارد که گوشه دالان پناه آورده، اما این گدا نیست، این محقق دلسوخته عاشق مدرس و تدریس و استاد و درس است. ولی چه کند که آستینش چه کهنه است. ما چه می کنیم اونا چه کنیم، رحمت کشیدن تا به یه جایی رسیدن، مشکل مالی سر صد درایشون نبود. حالا بعضی جوانا میگن نه آقا ما مشکل مالی نداریم، یأس و ناامیدیمون به خاطر بی استعدادیمونه. این هم ما جوابشو داریم بدیم. پس من بحث رو جمعش بکنم، گفتیم مشکل جوانا مشکل چیه؟ فکریست. فلان یک قده سرطانی رو متاسفانه خیلی ها بهش مبتلا شدن، که من اسمش رو دارم ویروس، مبتلا شدن یک ویروس ناامیدی و یأس نسبت به آینده. ما گفتیم آقا نسبت به آیندهتون ناراحتی و اضطراب و استرس داشته باشید، اما این چه کنم چه کنم ها فیلمه، بازی دکونه. اگه خواستید به جایی برسید باید این استرس ها و اضطراب ها رو با یک برنامه مدون و یک نظم خاص و با مطالعه و تحقیق خودتون رو به هدف برسونید. حالا بعضیا مشکل تحقیقات و آموزش و علمی و فکری و تحقیقشون اینه که ما زیاد مال چیه؟ کامپیوتر آقا نداریم ما کلاس خصوصی نمیتونیم بگیریم. ما آقا حتما باید غیر انتفاعی بریم. از این حرفا که حالا مد شده میگیم آقا ملا صالح مازندرانی بعدش این بوده، ابو نصر فارابی این گونه زندگی کرده تا تونسته به این درجه برسه. پس هیچ وقت فقر و کمبود امکانات نمیتونه دلیل باشه بر درجا زدن شما جوانها. باید استفاده کنید. به یک بهانه رو ما جواب دادیم. یک بهانه دیگر هست جوانها دارن و اون این که آقا ما خنگیم، مثلا بی استعدادیم، حافظمون کمه، یادمون میره، دچار نسیانیم، ما نمیتونیم رشد کنیم. اون انشاءالله فردش هم براتون میگم. یه عده خنگ تاریخی بهتون معرفی میکنه که اگه این خنگا را بشناسید خودتون را افلاطون میدونید که اینا چی بودن، که در خولهشون را گم میکردن، قوقا بودن در استعداد بیچارا. با وجودی که اینقدر بی‌استعداد بودن تو کجا هستن؟ حالا انشاءالله ادامه این بحث باشه برای فردا شب. از محضر استاد بزرگوار از صدیق مکرم و سید محترم انشاءالله بعد از من استفاده خواهید کرد. هرچی که تو منبر من اتلاف وقت شد و وقتتون رو ضایع کردید انشاءالله بعد از من استفاده اتم و اکمل رو خواهید برد. امیدوارم خدا شور تحقیق، شوق مطالعه، ذوق رشد رو به همه ما عطا بکنه. سلامتی نفس جوانمون صلوات رو به زیبایی آقا رسول الله داد کنه. السلام علیک یا حسن ابن علی، شب فاطمه میدونم، شب شهادت بی بی فاطمه میدونم، اما چون شب دوم این مجلسه منم میترسم دیگه نتونم روزه امام حسن بخونم، روز قیامت بی بی گلایه کنه چرا از حسن قریبم نخوندی؟ اینه که با اجازتون و با اجازه بی بی فاطمه دلهاتون رو ببرم کنار قبرستان بری. یه پیشنهاد پیتون میکنم. اولا خانما چون روزه امام حسن کم خونده میشه این چادرها رو رو صورتاتون بکشید، چون یقیناً پای روزه ها زینب هم چادر رو صورت میکشه. فاطمه هم این گونه با منبر میشینه. اگه دلت میخواد بقی گریه کنی پیشنهاد منو عملی کن خانم. آقا جان جوون عزیز دست رو پیشانیت بگذار، سرتو بنداز پایین، کاری با کناریت نداشته باش، بیا با عشق چشم دمشب وضو بگیر، با پای دل بریم مدینه. دلت میخواد امشب مسافر مدینه باشی؟ پس دنبال من بیا. مدینه وقتی رسیدی یه گنبد سبز قشنگی رو میبینی، اینجا حرم رسول خدا، اینجا خونه یه پیغمبره. از باب جبرائیل تا قبرستان بقی راهی نیست، اینجا محله بنی هاشم بوده، خراب کردن، الان سنگ سفیدش کردن. اگه بین شما کسی هست مدینه میخواد بره، به اینجا که رسید نخنده، با کسی حرف نزنه. چرا؟ چون اینجا بوده که فاطمه سیلی خورده،
اینجا بوده که زهرا نقش زمین شده، شیعه حرامه برش اینجا بشنده، واجبه بر او گریه بکنه. اینجا زهرا نقش زمین شده. روبروی باب جبرائیل که بیستی، روبروی رسول خدا، پشت سرت قبرستان بقیه برگرد. ببین پله ها رو باید طی کنی، بیا با پای دل از این پله ها بریم بالا. میرسی به یه در بزرگ، اینجا در بقیه، ولی بسته است آقا. الان خوشا به حال اونایی که مدینه کنار قبرستان بقیه. بیا این پیشانیت رو به این در قبرستان بقی بگذار، یه نگاهی بکن ببین چهار قبر خراب، نه شمعی، نه چراغی، نه فرشی. همینطور که نگاه به این قبور میکنی دیگه نیاز به روزه خون نداری. هر ذی وجدان و ذی عقل و ذی اعتقادی که باشه گریه میکنه. قبر امام حسن کجاست؟ ببین دیوار داره، کنار او دیوار قبر امام حسنه، کنار او قبر امام سجاده، کنار او قبر دوم قبر امام باقره، کنار قبر اون قبر سوم قبر امام صادقه. اول سلام بکن به چهار قبر، سلام بکن به ائمه بقی، بعدم بیا یه گوشه بگو سلام ما بر اون جگر پاره پاره شده، سلام ما بر اون آقایی که تو دست اطراف تش گذاشت، رای بالون داری که نزوزه. الهی هر کی گریه میکنه مدینه ناله بزنه. زینب به خودش میفرمود حالا زهره ها رو بر میگردونه، داداشم حالش خوب میشه، امیدوارم خواهر داغ دیده نباشه امشب. بگم یه وقت دیدن پاره های شکر،
یه وقت آقا چشمای مبارک و باز کردن، فرمودن امان از غریبی. به به ایناله هاشالله من این ناله کنی ها. اما من میخوام تا آقا بگم آقا جان دست راست شما تو دستای حسین بود، دست جبه دون تو دستای عباس دون بود، همه دور و بر دون بودن تا دست غریبی میزنیم، بعد غریبم حسین یه نگاهی در دراز، یه نگاهی در عجب، عین الحبیب عین البرید عین الصغیر، که زینمون حسین را یاری کنه، مریض دارا گرفت دارا حاجت من دارا. یه وقتی در حسین دست برد و خاک گرم کربلا، خواهی زمین کربلا مادر نداره، آن غریبم و جزیم بستر ندارم. اللهم اغفر بهم ذنوبنا، آمین بلند، وستر بهم عیوبنا، اشف بهم مرضانا، سلم بهم مسافرینا، ورحمتهم موتانا، رحمتهم علماءنا. اللهم تقبل هذه التوسل، اللهم اجل في فرج مولانا صاحب الزمان، واشرح صدر مولاي المعظم. صلوات
Melodia. من دین شدم.